بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. سيما إمام زماننا حجة الله في الأراضين. يكي دو تا جلسه دیگه بیشتر نمانده که این بحث انشاءالله به پایان برسه، بحث بررسی روایات توقیت و حد دلالت این روایات که آیا فقط نهی از توقیت شده یا اینکه خود ائمه علیهم السلام و معصومین هم خودشون از وقت قطعی و بطی ظهور اطلاع ندارن. ما به اینجا منتهی شدیم که به استناد لااقل سه تا روایت، یکیش از محمد حنفی است، البته اگر بگیم به امام منتهی میشه، یکیش هم از آقا امام جعفر صادقه، روایتی است که مفضل ابن عمر نقل میکنه، اینو ما هنوز مطرح نکردیم، یکیش هم از آقا امام رضا است. و این روایتی که از آقا امام رضا است از نظر ما سند معتبره، مفاد این روایت این است که حصر کرده است علم را به خداوند عز و جل، که روایتی است از آقا امام رضا علیه السلام که امام اینو فرمودن، وقتی که از امام رضا میفرماید که از پیامبر اکرم سوال کردن متى یخرج حضرت مهدی من ذریتک، پیامبر اکرم فرمودن مثله مثل الساعه لا یجلیها لوقتها الا هو، حصر علم به ظهور امام زمان در ذات باری تعالی، فقط خداوند عز و جل وقت دقیق ظهور را میداند و به کسی دیگر طبق این روایت معتبر کسی دیگر از وقت دقیق اطلاعی ندارد. خب ما این روایت را مطرح کردیم و عرض کردیم که ما سندش را باید بررسی کنیم، منتهی شدیم به جناب دعبل خزائی. ما ابتداءً نظر کسانی را نقل کردیم که انهو میخواستن ایشون را تضعیف کنن. حرف کی بود؟ یادتون هست؟ مرحوم جزائری که انهو میخوان ایشون را تضعیف کنن و مستندشون هم من به مستند ایشون برخورد نکردم، نمیدونم اون روایتی هم که روایت هم نبود، خوابی را که نقل شد همه میگن از نظر سند مشکل داره، خوابی که راجع به فرزند ایشون راجع به دعبل دیده بود، چهره ایشون وقت سیاه شده بود فضا. بله، الان ما برای فرمایش مرحوم جزائری مستندی پیدا نکردیم برای تضعیف، بلکه خود ایشون هم که انهو میخواد بفهمد که قرائن حاکی از این است که دعبل خزائی در فصل حسان، یعنی افرادی که حسن هستن باید قرار بگیره. خب در مقابل بزرگان ما قدیمن و حدیثن، متقدمین، متأخرین، معاصرین از این بزرگوار به نیکی یاد کردند. مرحوم نجاشی می‌فرماید که مشهور فی اصحابنا، در بین اصحاب ما ای بزرگوار شهرت دارد. صنف کتاب طبقات شعراء، این مؤلف بود، نویسنده بود، کتاب طبقات شعراء را نوشته، کتاب الواحد فی مثالب العرب و مناقبها، مثالب و مناقب عرب را نوشته. بعدم سند خودشون را مرحوم نجاشی به این کتاب، به کتابهایشان نقل میکنن. بله، مرحوم علامه حلی هم در قسم اول خلاصه، کتاب خلاصه الاقوال قسم اول، نقل ایشون، آوردن دئب الخزاعی در قسمت اول خلاصه به چه معناست؟ به معنای که ایشون بله جز ثقات هستن. بعد میفرماد که مشهور فی اصحابنا. ببینید عبارت مرحوم علامه حلی، حاله مشهور فی الایمان و علو المنزله، در ایمانش، در علو و مرتبه و منزلتش شهرت دارد. و عظم الشأن، اینا حکایت از بالاخره شخصیت این بزرگوار دارد، حکایت از اعتبار این بزرگوار دارد. بعد میفهمد که صنف کتاب طبقات شعرا. در تحریر طاووسی هم میفرماید که حاله مشهور فی الایمان و علو الشأن، ذکر بله صاحب بله کتاب شیئا من حاله مع الرضا، و جریان را نقل میکند. صاحب کتاب یعنی خود بله ابن طاووس، ابن طاووس مطالبی راجع به ایشان نقل میکند. پس صاحب کتاب یعنی ابن طاووس در تحریر طاووسی که مستخرج من حل الاشکال فی معرفت الرجال، اونجا از شخصیت ایشون مطالبی نقل کرده است. خب ابن داوود هم که در قسمت اول ایشون را نقل میکنند، شرح حال ایشون را و خود ایشون را ذکر میکنند. بعد مرحوم ماماقانی بعد از نقل این اقوال میفرماد که فی مجموع ما اشتمل علیه من الحسن والجلاله والجاه والعظمه بین الشیعه و عند الرضا علیه السلام مما لا یخفا، می فرماید که از مجموع این مطالبی که ما نقل کردیم، که این مطالب اشاره به حسن حال ایشان، به جلالت ایشان، به جاه و مقام ایشان و عظمت ایشان در بین شیعه و جاه و مقام ایشان نزد آقا علی ابن موسی رضا، می فهمد که در این از این مجموع بالاخره ما استفاده مون دیگه مالا یخفا، دیگه هیچ جای شبهه و شکی نخواهیم داشت در ارتباط با شخصیت این بزرگوار. بله، مرحوم ولد ماماقانی رحمت الله علیهما، مرحوم آیت الله شیخ محی الدین ماماقانی، میان یک تعلیقه و حاشیه‌ای بر فرمایشات فاضل جزائری میزنن. میفهمد که رحم الله الجزائری و حفوته هذه، خدا ایشونه بیامرزه با این اشتباهی که ایشون داره، اشتباهشون در چی؟ نسبت به مرحوم، نسبت به دعبه. ولا ادری، من نمیدانم حسن حال شخص و عدم حسن به چی ثابت میشه، موازین چیه برای اثبات این که فلانی حسن الحال است یا حسن الحال نیست. لا ادری بما یثبت عنده نزد ایشون حسن و حال الرجل و عدم حسنه و به اعترافه، با اینکه خود مرحوم جزائری اعتراف دارد که دعبل من شعراء اهل البيت، افلا کان الاحرا ان یدرس حیاته و شعره و ولاءه. خب مگر شاعر اهل بیت بودن در اون دوران کار کمیه، به اصطلاح امروز جان بله در کف گذاشتنه. مگه کسی جرأت میکرد در اون دوران از اهل بیت عصمت مدح کنه، تعریف کنه؟ حکومت ها بنابر تنقیص داشتن، بناشون بر این بود. یکی بیاد بر خلاف سیاست حکومت ها شروع کنه مدح کنه آل محمد را علیهم صلوات الله، جرم شمرده میشد. دیدید و شنیدید آقای فرزدق یه چند بیت شعر گفت، زندانش کردن، بعدم از کار برکنارش کردن، اصلا از اداره انداختنش بیرون. اینکه تاریخش رو نگاه کنید، فرزدق اصلا خیلی این طرف نبود. خب یعنی از هستی ساقطش کردن. بعدم آمده بود خدمت امام زین العابدین که من برای همین چند بیت شعر اینجوری با من برخورد کرد. امام فرمودن که خب یعنی از هستی من ساقط کردن. امام فرمودن که چقدر حقوق میگرفتی؟ فرض کن مثال میخوام بزنم، من ماهی 10 دینار از بابات حقوق میگرفتم. امام حقوق 40 سالش داشت. اگه اونا باز خریدت نکن ما لااقل ما خریداریم. حقوق 40 سالش امام دادم، مراجعه کن در قاموس حجدی علاین. شعر گفتن برای اهل بیت یعنی برخلاف سیاست حکومت ها حرکت کردن، یعنی اعلام مخالفت و اعلام جنگ با حکومت های اون روز. آقای امام آقانی میفهمد که من تعجب میکنم، خودتون وقتی که آقای جزائری وقتی که میفرمایید که ایشان از شعرای اهل بیت بود، سزاوار نبود برای شما که شعر حالش و حیات ایشون را، اشعار ایشون را، ولایت ایشون را، ولایت مداری ایشون را ببینید؟ و یتجنب من یتجنب الحط من شأن هذا الشاعر، بپرهیزید، پرهیز کند مرحوم جزائری از تنقیص این شاعری که پاک باخته اهل بیت بود، المتفانی به ولائه لأهل البيت القائل. ببینید بعد یک بیت شعرش میاره، لقد خفت في الدنيا وأيام سعيها وإني لأرجو الأمن بعد وفاتي. این بیت شعر که گفت همون اشعار تائیه که خلاصه من در دنیا همش نگران و ترس و بالاخره، ولی امیدوارم که در بعد از رحلتم در امان باشم. امام برگشت بهشون فرمود آمنک الله یوم الفزع الاکبر، امیدوارم که در قیامت در امن و امان باشی. خب عجیبه یه همچین فرمایشی از امام معصوم نسبت به این شخصیت، باز دیگه جای تأمل میگذاره. بعدشون میفهمد که بالاخره لیس به معصوم، کسی ادعای عصمت برای ایشون نکرده است، اما شخصیتی است جای بحث در ایشان نیست. شما اگر فرصت دارید حوصله کنید این اشعاری که ایشان فرمودند در متن اهل بیت در پاورقی آمده. از اون طرف مواضع عام را نسبت به ایشان ببینید، ببینید نسبت به ایشان چی میگن. من حیث المجموع، سند به این شخص برسد، اگر قبل از این شخص روات دیگر معتبر باشند، ما شکی در اعتبار و جلالت حضرت دعبل خزائی نداریم. خب قبل از دعبل، پس نسبت به دعبل این بحث تمامه دیگه. میرسیم به قبل از دعبل خزائی. کی بود قبل از اون؟ فقط یک نفر مونده، خواجه ابو السلت. خواجه ابو السلت هم در جلالت ایشون ما بحثی نداریم. مراجعه کنید رجال مرحوم آقای خویی جلد 10 صفحه 16. ایشون مطالبی را نقل می کند، بعد می فرماید که بله لا اشکال فی وثاقته. دقت کنید، من از اول نقل کنم، مطلبی را از مرحوم نجاشی میارن، مرحوم نجاشی می فهمد ابو السلت عبد السلام ابن صالح اسمش اینه، ابو السلت الهروی روا عن الرضا، روایتشون از امام رضا است، ثقه، ایشون ثقه است و صحیح الحدیث، له کتاب وفات الرضا علیه السلام، چون چندین سال بعد از آقا امام رضا، ایشون بعد از تحمل زندان امام رضا رحلت کرد، کتابی راجع به شهادت آقا امام رضا دارد. خب پس آقای نجاشی ازشون تعبیری چه میکنه؟ ثقت. البته مرحوم شیخ طوسی در رجالشون تعبیر عامی کردن، همین منشأ شبهه و اشکال برای بعضی ها شده است. آقای خویی میفهمد که این عبارت عامی در رجال شیخ آمده و در کتاب ابن داوود رجالشون. قسم دوم هم همین مطلب، بله در کتاب ابن داوود و در رجال تفریشی همین مطلب از شیخ طوسی آمده، اما کلمه عامی درش نیست. آقای خوی میفهمد که نسخه‌ای که ما داریم، نسخه تفریشی و نسخه قحپایی، در این دوتا هم این کلمه نیست، کلمه عامی. خب و کیف کان، حالا اونجا دست برده شده یا این طرف دست برده شده، یا در نسخه اصلی عامی نبوده یا اینجا حذف کردن، هرچی هست. و کیف کان فقط عده الشیخ فی باب الکنا من اصحاب الرضا، ایشون را از اصحاب مذنب کردن، جزء اصحاب آقا، و فرمودن عامیون. مرحوم کشی هم می فرماید که قال حدثنی ابو احمد محمد ابن سلیمان من العام. خب حدثنی عباس دوری سمعت یحیی ابن نعیم، غلطه، یحیی ابن معین از بزرگان رجالین اهل سنت است، یحیی ابن معین که از اهل سنته گفته ابو السلت نقی الحدیث، احادیثش تمیزه، مشکل سندی و متنی ندارد، و رأیناه یسمع حدیث نقل میکرد. اما یه مشکل دارد. چیه مشکلش؟ همون مشکلی که در دعبل خزائی بود. آفرین. ولكن كان شديد التشيع، خیلی ولایت مدار بود، خیلی علاقه من به اهل بیت بود، ولم یرى منه الكذب، ازش دروغی شنیده نشده. فقط یه مشکل دارد، آل محمد را دوست داره خیلی. اللهم صل على محمد و آل محمد. آقایون کنه نمیپسندن، یه کسی میخوان که تعریض کنه، تنقیص کنه، جسارت کنه، نعوذ بالله، نعوذ بالله. من یه اشاره بکنم چون میخوام بحث دنبال کنم، کتاب فضائل فاطمه الزهراء را ببینید، نوشته حاکم نیشابوری، اونی که من دارم چاپ مصره، شنیدم همینجا چاپ شده است، از روی همون چاپ مصر. دلم میخواد مقدمه خود حاکم را ببینید، انگیزه تألیف این کتاب، چرا این کتاب را نوشته. بعد در آخرش، یعنی در همون مقدمه مطلبی نقل میکند که حکایت از تنقیص امیرالمؤمنین و تنقیص فاطمه، یه جایی از عروه نقل میکند، نعوذ بالله نعوذ بالله، یه جایی هم باز از ایشون نقل میکند، مخصوصا از عروه بن زبیر که پیامبر اکرم به پیامبر نسبت میده که فرمودن زینب خیر و بنات، بهترینشون زینب حضرت زینب است، که بعد میگه امام زین العابدین سریعا رفتن در خانهش، عروه چی سر منبر گفتی؟ تنتقص به امنا فاطمه، زهرا را تنقیص میکنی؟ خلاصه جلوشه گرفتن و مطلب دیگه هم نقل میکنند. الان در تنقیص امیر مؤمنین کأنه امثال یحیی ابن معین شدید التشیع بودن و ولایت مدار بودن دوست داشتن اهل بیت را این نقطه ضعف میدونن، یه کسی میخوان که اون طرف باشه، هیچیش هم نمیگن. من ندیدم، اگر شما دیدید به من ارائه بدید، من ندیدم کسی را تنقیص کنن، یعنی تضعیف کنن به خاطر اینکه نسبت به امیرالمومنین موضع داشته باشد. اما اگر تنقیص میکنن به خاطر اینکه علاقه زیادی به حضرت داشته باشد. خب بعد میاد مطلبی را نقل میکند، سمعت احمد بن یحیی الرازی یقول ان ابا السلط الهروی ثقه، آدم ثقه است، مأمون علی الحدیث، در احادیث دست نمیبره، متن سند درست نقل میکنه، مگر یک اشکال، الا انه یحب آل الرسول. عجیبه، عجیبه، محبت آل الرسول نقطه ضعف شمرده میشه. بعد میگه این آقا ابو السلط کان دینه و مذهبه حب آل محمد صلوات الله علیهم و علا ابو السلط رحمت الله. خب پس توثیق دارد ابو السلط، از طرفین توثیق دارد، اونام که گاهی ایراد میگیرن نه به حدیثش، نه به ضبطش، نه به تصرف دارن، نه به اصطلاح قبول دارن که صادقه، فقط اشکالشون این است که محبت اهل بیت زیاد داره. بعد مرحوم آقای خوی میفهمد که بقیه هنا شیء، اول نظر خودشون میدن نسبت به وثاقتش، بعد راجع به مذهبش بحث میکنه. بقیه هنا شیء و هو ان عبد السلام ابن صالح لا اشکال فی وثاقته ولعلها من المتسالم علیه بین المؤلف والمخالف، مورد اتفاق وثاقت آقای ابو السلط هروی بین شیعه و سنی، ولم یضعفه الا الشاذ من العامه، میگه بعضی از این عامه اونم یعنی تضعیفش نزد خیلی شاذ، بعضی از افراد نادر و شاذ از عامه تضعیفش کردن، مثال میزنه که جعفی والعقیلی. بعد حرفی را از ابن حجر نقل میکنن در تقریب و تهذیب که گفتن عبدالسلام ابن صالح ابو السلط هروی مولا قریش نزل نیشابور صدوقون، این آقای اسقلانی میگه صدوقون لهو منکرات، حالا تعبیر دیگه است، لهو منکرات یعنی چی منکرات میدونید؟ یعنی احادیثی که در فضائل اهل بیت باشد، احادیثی که در فضائل اهل بیت باشد ازش تعبیر منکرات میکنن. بعد میفهمد که وکان یتشیع، بالاخره خود شیعه بود، و افرط العقیلی فقال کذاب. عقیلی در کتاب ضعفاء الکبیر افراط کرده، این حرف کیه؟ حرف آقای ابن حجره. میگه عقیلی در از ضعفاء الکبیر افراد کرده و گفته کذاب. نخه کذاب نیست، صدوقه، مشکل نداره. مشکلش فقط همون روایت منکرات است. چی اون منکرات؟ من یه نمونه برای شما نقل کنم. بله، کتاب از ضعفاء الکبیر را ببینید. نه کتاب الکامل فی الضعفاء، مالکیه ابن عدی جرجانی، جلد 6 صفحه 285 روایتی را نقل میکنه. میگه آقای هروی از ابن عباس به سند خودش این روایت را نقل میکند: قالت فاطمه یا رسول الله زوجتنی عائلا لا مال له. یا رسول الله، منو تزویج کردی و به ازدواج مولا علی درآوردی، این بالاخره از نظر مالی توان مالی نداره. پیامبر فرمودن اما ترضین ان الله اطلع الى اهل الارض فاختار منهم رجلین فجعل احدهما اباکی والاخر بعلکی. میدونی من تو رو به تزویج یکی درآوردم؟ خداوند عزوجل نگاه به کره خاکی انداخت، کل مخلوقات، از کل مخلوقات دو تا مرد را انتخاب کرد، یکی از اونا شد پدرت، یکی هم بله شوهرت و همسرت. منکراتی که میگه ایناست که خداوند عزوجل، که علی ابن ابی طالب بعد از پیامبر اکرم اشرف مخلوقات باشد، اینا را نمیپذیرن. خب بعد ایشون میگه که آقای جرجانی میگه لعبد السلام هذا عن عبد الرزاق احادیث منکرات. میگه احادیث منکر فی فضائل علی و فاطمه و الحسن و الحسین، در فضائل اینها ازش تعبیر منکرات میکنند. و هو منهم فی هذه النعمه. بعد میگه و هو متهم، آقای ابو سلط متهم است در چی؟ در نقل این سنخ احادیث، متهم فی هذه الاحادیث. بعد میگه و یروی عن علی ابن موسی الرضا حدیث الایمان معرفت بالقلب. باز میگه و هو متهم فی هذه الاحادیث. این احادیث اینا تحمل، چون تا زمانی که اینها چشم باز کردن احادیثی رو شنیدن در تنقیص اهل بیت علیه السلام، اما در متن اهل بیت اینا کمتر شنیدن، لذا تحمل نمی کنن. خب بعد آقای تهذیب و تهذیبم آقای عسقلانی که من حرفی ازشون از کجا نقل کردم؟ از کتاب تقریب و تهذیب. تقریب و تهذیب مختصر تهذیب و تهذیبه. تهذیب و تهذیب 12 جلد با فهرست میشه 14 جلد. تقریب التهذیب 2 جلده، یعنی بنابر این گذاشته است که یه سطر دو سطر راجع به شخصی صحبت بکنه. اونجا میگه که بله این آقا ساکن نیشابور بود، بعدم دنبال علم رفت و خدمت کرد، خادم امام رضا شد، خدم علی ابن موسی. بعد میگه و کان صاحب عباده و زهد و ناظر بشرا المریسی. وقت نیست من این بحث بکنم، ولی باید مطلع باشید، مراجعه کنید جلد 10 سیر اعلام النبلا صفحه 202. این ببینید بشر کیه، بشر مریسی کیه. این آقا با ایشون مناظره کرد و محکومش کرد، آقای ابو سلط حروی. بعد میگه که ناظرهو، بله، و اونم کجا؟ در حضور مأمون. و غلبهو، بر او غالب شد. بعد میگه ابن معین توثیقش کرده و توزعت الآراء فیهی. میگه اختلاف هست، اختلاف نظر هست بین وصفهی به صدوقی و وصفهی به ضعف. جلد 6 285 تهذیب و تهذیب مراجعه کن. خب پس در ارتباط با وثاقتش ظاهرن بحثی ما نداریم. اوناییم که تأمل دارن از اهل سنت، از علمای عامه در توثیق این آقا به خاطر چی؟ دفاعش از اهل بیت. به خاطر روایاتی است که در مدح اهل بیت عصمت علیهم السلام نقل میکنم. انما الاشکال فی مذهبه فالمشهور والمعروف تشیعه. آقای خوبی میخواند که شکی، یعنی شهرت این است که ایشون شیعه بوده. و هو ظاهر عبارت نجاشی، از ظاهر عبارت نجاشی همین استفاده میشه بعد. لیکن عرفت من الشیخ، از شیخ طوسی دانستی که ایشون تعبیر کردن عامی. و ظاهر انه سهو من قلمه الشریف. شیخ طوسی با تمام جلالتی که دارن در اینجا سهو قلم داشتن، اشتباه فرمودن. چرا؟ فان ابا السلط مضافا الی تشیعه، اضافه بر این که شیعه بود، کان مجاهرا به عقیدته. یعنی چه؟ عقیده خودش را علنی آشکارا نقل میکرد. اینو من اضافه کنم در نقطه مقابل، آقای عامر شعبی، شرحالش نگاه بکنید، راست راستی دلتون میشکنه، راست راستی ناراحت میشید، متأثر میشید. شرحالش ببینید و حرف آقای حاکم نیشابوری را ببینید در مقدمه فضائل فاطمه زهرا، که اصلا میگه انگیزه ای من برای تألیف این کتاب همین بود، که اینها دیدم تنقیص میکنن امیر مؤمنین را، تنقیص میکنن فاطمه زهرا را. بعد اونجا استناد میکنه به حرف عامر شعبی و خودش میگه عامر شعبی کیه. وقت شرح حال عامر شعبی را نگاه بکنید، نه تنها این که بغیض بود، نه تنها این که ناسبی بود، کان آیه خوب میفهمد که مجاهرن، متجاهرن به بغض امیر مؤمنین و به عداوت امیر مؤمنین. در عداوت مولا چیزی مخفی نمی کرد علنا. خب در مقابل آقای ابوالسرد، آقای خوبی می فهمد که این ابوالسرد اضافه بر این که شیعه بود، کان مجاهرن به عقیدتهی، اظهار و علنی و آشکارا مطرح میکرد. و من هنا تسالم علماء العام على نوع شیعی. ما نداریم یک نفر از عامی که ایشون را از جزء عامه بدونه، همه چی میگن؟ میگن این آقا شیعه است. صرح بذلك ابن حجر و غیر. الان من حرف ابن حجر را نقل کردم برای شما، هم از کتاب تهذیب و تهذیب، بله، و هم از کتاب، بعد البته در عمدش کتاب تقریب تهذیب. پس جواب فرمایش مرحوم شیخ تیخ طائفه اینه. آقای خوی در جواب میفهمد که ایشون سهوال قلم داشتن. بعد یک مؤید هم مرحوم آقای خوی نقل میکنن. مؤیدشون حرفیست که از محمد ابن عبدالله ابن طاهر، این آقا میگه من کنار پدرم استاده بودم و عنده ابوسلط الحروی، چند نفرم اونجا بودن تو جلسه، ابوسلط الحروی بود، اسحاق ابن راهویه بود. اسحاق ابن راهویه از بزرگان اهل سنت، ازش تعبیر میکنن امیر المؤمنین فی الحدیث، شخصیت بسیار بزرگ است نزد اونها. اسحاق ابن راهویه بود و احمد ابن حنبل. جلسه ای بود، اینو کی نقل میکنه؟ محمد پسر عبدالله طاهر. جلسه ای بودیم، پدرم بود، عبدالله طاهر، ابوالسلط بود، اسحاق بن راهویه هم بود، احمد بن حنبل هم بود. فقال ابي لیحدثنی كل رجل منكم بحديث، هر کس از شما یه حدیث نقل کنه. ابوالسلط حدیث نقل کرد. خوب دقت کنید، احمد بن حنبل الیه یعود الحنابله. امروز مذهب سلفی به هی برمیگرده، اون روز هم به همین برمیگرد. خب در حضور احمد ابن حنبل، ابوالسلط که ازش خواستن هر کدوم یک حدیث بخونه، ایشون اول پا شد این حدیث رو خون، گفت حدثنی علی ابن موسی الرضا علیه السلام و کان والله رضا او رضی کما سمی، اسم علا مسما، واقعا ایشون رضی بود. عن ابیه موسى بن جعفر، عن ابیه جعفر بن محمد، عن ابیه محمد بن علی، عن ابیه علی بن حسین، عن الحسین بن علی، عن علی بن ابی طالب علیه السلام قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان قول وعمل، إيمان قول وعمل برخلاف حرف دیگر. فلما خرجنا پاشدیم برفتیم بیرون، احمد بن حنبل گفت این دیگه چه سندیه، ما هذا الاسناد. پدرم برگشت گفت که هذا صعود المجانین اذا صعط به المجنون افاق، این سند داروه، شفابخش کسانی است که بیمار هستند، کسانی که مشکل عقل دارن، کسانی که از هستی ساقطن، این سند رو برشون بخوانی چی میشن؟ افاق، یعنی بهو اصلا زنده میشن، حیات مجدد به خودشون. خب ببینید آقای ابو سلط این سنخ روایات را نقل میکنه. باز جای این هست که بگیم این آقا کیه؟ بله؟ عامیه. خب من اجازه بدید من در جلسه بعد اگر زنده موندم یه مقدار مطالب در ارتباط با ایشون نقل کنم تا سند این روایتی که مفادش چیه؟ علم به ظهور امام زمان مختص به خداوند عز و جل است، تا این سند را ما محکمش کنیم، هرچند نظر ما یه جایی در اعتبار این سند نداریم. والحمدلله.